بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وأهل محمد.
ابتداء خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، سروران گرامی، سربازان امام زمان. انشالله که همه ما جزو افسران و فرماندهان کادر مدیریتی حضرت بقیت الله الاعظم در دولت کریمشون باشیم. صلواتی مرحمت بفرمایید. در آستانه حلول ماه ذی‌قعده، ماه شروع اربعین موسویه و وعدنا موسا 30 لیله که از امشب شروع میشه، و اتممناها به عشر که ولیال عشر بعضیا مساقش رو دهی اول ذی‌حجه میدونن، و همچنین شب عرفه و شب عید قربان که و الشفعی و الوتر و اللیلی اذا یسر اشاره به همین ها هست. بالاخره اگر انسان بعد از ماه مبارک رمضان مورد غفران الهی قرار نگرفته، در روایات داریم که شقیه، فان الشقیه من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، دیگه امیدی نیست تا به عرفه برسه، که عرفه امید هست که خداوند قلم عفوی بر جرائم اعمالش بکشه. و شروع تمرین پاکیزه زیستن و آمادگی برای جلب مغفرت الهی از امشب هست. خب شنیدیم در آستانه رفتن به عرض اقدس حضرت امام مهربانی ها، امام علی ابن موسر رضا، که علامه طباطبایی به نقل از استاد عارفشون می فرمودن تمام اهل بیت رؤوفن و رأفت امام رضا لمس شدنیه. انشالله برید و این رأفت و مهربانی لمس شدنی حضرت رو با تمام وجود حس کنید، و انشالله در کنار ذریح مقدس حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت امام مهربانی ها بهترین توشه های معنوی رو به شما هدیه بدن و نصیب کنن به فضل الهی، که تمام بزرگان خاضع بودن نسبت به امام رضا. دیروز هم حضرت استاد صدیقی اشاره‌ای کردند که انبیاء الهی از جمله حضرت عیسی ابن مریم هم خدمت آقا امام علی ابن موسر رضا شرفیاب میشن. پیش پای حضرت رو فراموش نکنید. حالا تجربه تمام علما اینه که اگر کسی گره کوری داره، بعضی وقت بعضی گره ها چنان کوره که به هیچ وجهی باز نمیشه، اگر تو رزق، تو فهم، تو معنویت، توی نورانیت انسان گره بخوره تو زندگیش، به هر دری بزنه این در باز نشه، گفتن برید پیش پای حضرت امام رضا، از امام رضا بخواید که این گره رو باز کنه، و باز میکنه و باز میکنه به نحو احسن. انشالله این نکته فراموش نشه که پیش پای حضرت از ورودی صحن آزادی اونجاها بسیار مورد عنایت ویژه حضرت هست. انشالله حتما اونجاها اگر احساس میکنید گرهی هست، یا دوستی آشنایی دارید که زندگیش به هم ریخته و خیلی سختی داره، اونجاها میتونید از امام بگیرید. یکی از شاگردان علما حضرت آیت الله مازندرانی میخواستن مشرف بشن خدمت امام مهربانی ها، گفتن با اجازه، شاگرد به استاد گفتن با اجازه ما عازم هستیم، نکته ای دارید بفرمایید؟ این استاد بزرگوار فرمود مشرف شدید، سلام مرا به امام برسانید و پاسخ بگیرید. این شاگرد میگه من خیلی برام سنگین بود، سلام رسوندن سخت نیست، میریم کنار ذریح، روبروی ذریح میگیم که فلانی سلام رسون، اما جواب گرفتن، تو همین اوضاع داشتم فکر میکردم که چطور جواب بگیرم، استاد حضرت آیت الله مازندرانی فرمود امام رؤوفه، پاسخ خواهند داد. میگه من مشرف شدم کنار ذریح حضرت، شروع کردم جامعه کبیره، شروع کردم زیارت خوندن، حالا نمیدونم جامعه کبیره یا غیره، یهو پرده ها کنار رفت، دیدم امام علی ابن موسی رضا به قبر خودشون تکیه کردن و منو نگاه میکردن و به بنده گفتن به استادت بفرما، این شعر فارسی رو خوندن، پاسخ من اینه: آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جارو کن خانه سپس میهمان طلب. یعنی باید این دل جارو بشه، باید صاف بشی مثل آینه تا بتونی جمال پری طلعتان و زیبارویان معنوی الهی رو منعکس کنیم. و این دهه و این ماه ذیقعده و دهه اول ذیحجه، این 40 روز ماه تمرین پاکیزه زیستن، و خصوصا که در کنار امام علی ابن موسی رضا مشرف میشید، انشالله از ایشون استمداد بخواهید که دستتون رو بگیره و دست ماها رو هم بگیره که بتونیم در مسیر نورانیت و پاکیزگی قرار بگیریم که لا یمسه الا المطهرون. اگر کسی بخواد به معارف ناب قرآنی و الهی نائل بشه و به اونها نزدیک بشه، همونطور که قرآن بدون طهارت نباید لمس بشه، معارف قرآنی هم بدون طهارت جان و نفس قابل دستیابی و لمس شدن نیست. اما راجع به طلبگی، یه مسئله بسیار مهمی که ما طلبه ها تو مسیر طلبگی ممکنه باهاش مواجه بشیم اینه که ندونیم در مسیر طلبگی میخواییم به کجا برسیم. حرکت میکنیم، خسته میشیم، بعضن درس ها سنگین میشه، ممکنه بعضی ها هم ببرن. اما اگر کسی هدف داشت، کسی چشمنداز داشت، کسی دنبال یک آرمان و هدفی بود، قطعا خسته نخواهد شد و تمام تلاشش رو در این مسیر منسجم میکنه تا به اون هدف برسه. ما تو حوزه دنبال چی هستیم؟ حضرت استاد جوادی آملی حفظه الله، که خدا توفیق داد دیروز خدمتشون بودیم شهر دماوند، ایشون یه نکته بسیار مهمی فرمودن، یعنی دو تا نکته خیلی مهمی و کامل توضیح دادن، من خدمتون از باب سوقات دماوند خدمتون تقدیم کنم، راجع به ما طلبه ها بود. فرمود یک، این که می فرماین الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، جمله چیه؟ خبریست. الاسلام و یعلو، مبتدا خبر، ولا یعلا علیه، اینم خبر بعدیش، جمله اسمی است، خبریه. اما ایشون، حالا انشالله بعدها شما تو اصول میخونید، چون تو پایسه فرمودن، تو اصول میخونید که بعضی اوقات جمله خبری قصد انشاء ازش میشه، قصد انشاء یعنی قصد امر، قصد طلب ازش میشه. مثلا بعضا میان خدمت امام، میگه آقا جان من چرت زدم، چیزی میشنیدی؟ نه. فرمود یتوضع، وضو میگیرد، یعنی وضو بگیرد. اینجا اخبار با قصد انشاست. حضرت استاد جوادی دیروز می‌فرمودن این جمله الاسلام و یعلو، اسلام به قله ها خواهد رفت، ولا یعلا علی، هیچ کی به قله اسلام نخواهد رسید، این خبریست به قصد انشاء. یعنی چی؟ یعنی باید به علو برسه و اون کار شما علما و طلبه هاست. آیه حضرت استاد جوادی می فرمودن. و نکته دوم که فرمودن، حالا این فقط به عنوان سوغاتی، خود این توضیحش خیلی بحثه، فکر کنید سر این جمله دوم ایشون، و ایشون فرمود شما در حوزه دلال نباشید. دلال یعنی چی؟ دلال فقه، دلال اصول، دلال نحو. فرمود تولید کننده باشید. دلال تولیدات مزارع رو میگیرن توزیع میکنن. ما تو حوزه دنبال دلالی نباشیم، یعنی دنبال توزیع نباشیم، باید به دنبال تولید باشیم. که بعد خود ایشون فرمودن تا روتون بشه وقتی میرید پیش امام رضا جامعه کبیره بخونید، بگید انی محقق لما حققتم، روتون بشه بگید انی محقق، واقعا محققیم یا موزعیم، توزیع کننده ایم. فرمود روتون بشه که بگید انی محقق لما حققتم، به این مقام برسید. حالا این رو گفتیم به عنوان سوغاتی که دیروز از خدمت حضرت آیت الله جوادی خدمتون تقدیم کنیم. اما حضرت استاد نکته خیلی زیبایی قبلها از ایشون یاد گرفته بودیم که استاد جوادی می فرمودن که چیزهایی که از خداوند صادر میشه دو نوعه، اون ما صدر الله یا فعل یا قوله، یعنی ما صدر الله یا فعله که فعل خدا خلق خداست، یا کلام اوست که قول و گفتار اوست. تمام علوم تجربی از ابتدای تمدن بشری تا کنون به دنبال فهم ما فعل اللهه، یعنی خداوند چه آفریده، در این آفرینش جهان هستی چه کرده، این ما فعل اللهه. تو فیزیک دنبال روابط بین اشیا هستیم، این اشیا رو کی آفریده، این خصوصیات رو کی در این اشیا قرار داده، خدا. پس ایشون قائل علوم تجربی هم علوم الهی هستن. چرا؟ چون دنبال کشف و فهم فعل خدا در جهان هستی. اما یکی دیگه از چیزهایی که خدا از خدا صادر میشه چیه؟ قول الهیست، کلام الهیست. ما قال الله، ما قال الله، خدا چه فرموده. همونطور که برای فهم فعل الهی نیاز به روشهای فهم فعل الهی که تجربه است و علوم تجربی است، همونطور که برای فهم فعل خدا نیاز به ابزار تجربه داریم که علوم تجربی مقدمات رسیدن به فهم فعل الهی هست، برای رسیدن به فهم قول الهی هم ما نیاز به یک سری علوم داریم. توی حوزه دنبال فهم کلام الهی هستیم. این نکته بسیار مهمه که ما در حوزه علمیه، تمام علومی که در حوزه علمیه هست برای فهم گفتار الهی است، و فهم گفتار الهی نیاز به روش داره، و این روش همین علوم حوزوی است. علوم حوزوی مقدمه فهم کلام الهی است. کلام خدا از چی تشکیل شده؟ از کلمات. برای اینکه کلام الهی رو بفهمیم باید کلمات رو یاد بگیریم. چیه کلمات رو یاد بگیریم؟ من خیلی خلاصه میگم، ساختار کلمه، ساختمان کلمه و نحوه ساخت کلمات. و ریشه کلمات، این میشه علم صرف، اینی که شما خوندید. الان شما باید به شما یک کلمه بدن بتونید قشنگ بگید که ساختمان این کلمه چیه، ساختارش چیه، چطور ساخته شده و ریشه‌اش چیه. ریشه یابی کلمات بسیار در فهم کلام الهی مهمه. خب آیا اگر ما ساختار و ساختمان و نحوه ساخت و ریشه کلمات رو فهمیدیم تمامه؟ نخیر، علم دیگه ای نیاز هست و اون چیه؟ که نقش کلمات در کلام چیست؟ این میشه علم نحو. بعضی اوقات تشخیص نابجای نقش یک کلمه یک حکم فقهی رو تغییر میده. من به عنوان فقط یک مثال، روایتی هست راجع به انسان نابینا. یک نابینایی بهش حمله میشه، اون با دست بیل یا با دست کلنگ از خودش دفاع میکنه و میزنه یکی رو میکشه. آیا قصاص بر این شخص لازم میشه یا نمیشه؟ روایت فقط در مرفوع یا منصوب خوندن یک کلمه است، که حالا من این رو میگم، شما تو مناهج، توی منهاج حضرت آیت الله خویی مسئله رو مفصل گفتن، امام یه طور دیگه گفتن. یک کلمه رو مرفوع بخونی حکم یه طور میشه، منصوب بخونید یه طور دیگه بخونید. نقش کلمات در کلام یک حکم رو تغییر میده. اونم حکم چی؟ به این مهمه که قصاص بشه یا نشه. بحث خونه، بحث قصاصه. پس باید ما به نقش کلمات در کلام تا بتونیم کلام خدا رو بفهمیم، این میشه علم نه. پس علم نه رو خوب یاد بگیریم تا بتونیم به موقع خوب تشخیص بدیم، صرف رو خوب یاد بگیریم تا ریشه یابی درست بشه. اگر ریشه یابی غلط بشه فهم کلمات غلط خواهد شد. مثال ها بسیاره، دیگه فرصت نیست. آیا کفایت میکنه؟ نخیر، باید بریم سراغ معنای کلمات، میشه علم لغت، که دیگه تو حوزه خونده نمیشه. الان شما باید الان خودتون آشنا بشید با تفسیر، مثل تفسیر نمونه رو شروع کنید. بعضی از لغات رو بررسی کردن. آیا این هم کافیه؟ میگیم نه، چون بعضی از کلمات معنای لغویشون با معنای استعمالیشون یه چیز دیگه است. درسته؟ مثلا من میگم فلانی ماهه، منظورم چیه؟ زیباست. خب این در لغت نیست، این در علم بلاغته. اینجاست که ما باید با بلاغت هم آشنا بشیم. بلاغت چی میگه؟ معانی ثانویه کلمات رو به ما میگه. معانی اولیه در علم لغته، معانی ثانویه در علم بلاغت هست. بلاغت هم شامل معانی، بیان و بدیعه. بیان و بدیع خیلی مهمه، حالا معانی اونم مهم هست، اما بیان و بدیع خیلی در فهم معانی ثانویه مثل استعارات و کنایات، اشارات و غیره بسیار مؤثره. آیا اگر اینو هم فهمیدیم تمومه؟ نه، انشالله از سال آینده، سال چهارم میشن بعضی دوستان دیگه، ما باید بریم معانی عرفی کلمات رو هم بفهمیم. معانی عرفی کلمات یعنی چی؟ یعنی بعضی اوقات ما ساختار رو میشناسیم، جایگاه رو میشناسیم، معانی اولیه رو میشناسیم، معانی ثانویه رو هم میشناسیم، اما معانی عرفی رو نمیشناسیم. توی غرب توی دادگاه‌هاشون یک هیئتی هست به نام هیئت منصفه. هیئت منصفه رو شنیدید دیگه. هیئت منصفه برای تشخیص معانی عرفی کلمات هست که آیا این کلمه‌ای که فلانی به کار برد توهینه یا توهین نیست؟ آیا این کلمه که به کار برد تعهده یا تعهد نیست؟ آیا این کلمه‌ای که به کار برد، این کلامی که به کار برد، آیا چی هست؟ عامه یا خاصه؟ چیه؟ ما در اسلام اصول فقه داریم. اصول فقه قسمت الفاظش برای تشخیص معانی عرفی کلمات هست که مثلا اگر پدری به پسری گفت برو آب بیار، این دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه؟ الان اگه پدر شما خواب بود، تو خواب به شما بگه برو آب بیار، میری بیاری؟ نمیری. چرا؟ چون میدونی خوابه. اینجاست که مقدمات حکمت میاد، اینجاست که دلالت میاد، که دلالت وضعی چیه، دلالت تطابقی چیه، دلالت التزامی چیه، آیا دلالت تابع قصد است. اینها این مباحثی است که تو اصول شما میخونید تا معانی عرفی رو بفهمید. پدر به شما گفت که پسرم برو 1 کیلو گوشت بخر، شما رفتی 1 کیلو گوشت گوسفندی خریدی، دعوات کرد. چرا؟ گوشت گوسفندی، گوشت مرغ منظورم بود. آیا این قابل قبوله؟ میگیم نه. چرا؟ چون پدر گفت گوشت بخر، گوشتم مطلقه، مطلق هم یعنی با هر قیدی جمع میشه. پس اگه گوسفندی بیاره، ماهی بیاره، گوشت مثلا آهو بیاره، هر گوشتی بیاره، حق تنبیه نداره. اطلاقات، عمومات، خاص، مخصصات لبی و غیره، همه اینها اصول فقه. آیا اینو هم فهمیدیم تو حوزه کفایت میکنه؟ دوستان شما سال 4، سال 5، 6 تا سال 10 اصول میخونید، همه اینها برای چیه؟ همه اینها برای فهم معانی عرفیه. هر کسی مسلط‌تر باشه، هر فقیهی مسلط‌تر باشه، میتونه بهتر تشخیص بده که کلام الهی اینجاها معنای عرفیش چیست. آیا اگه همه اینها رو یاد گرفتیم کفایت میکنه؟ نه. اینجاها بعضی اوقات یک کلامی از اهل بیت یا از کلامی از قرآن میبینید با یک روایتی تضاد داره، تعارض داره. حالا چه کنیم؟ اینجاست که بحث تعادل و تراجیح و اصول عملیه میاد. باید به اصول عملیه هم مسلط شد. این هم یه قسمت دیگه از اصوله که در الموجز نکاتی گفته میشه، تو اصول فقه باز رسائل شیخ برای این مسئله است، در کفایه هم مفصل بحث میکنه. همه اینها برای اینه که بفهمیم تعارض بین دو جمله رو چیکار کنیم، راه جمعش چیست، مرجحات چیان. این هم میشه. آیا این کفایت میکنه؟ پاسخ نه. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. فقط کلام الهی کافی نیست. قرآن میفرماید حسبنا کتاب الله، حرف غلطی است که به پیامبر گفتن قلم و دوات بد نمیدیم، حسبنا کتاب الله، این حرف غلطی است. قرآن میفرماید علاوه بر کتاب الله، توی پیامبر هم باید تبین للناس ما نزل، اون ما نزل باید تبین بشه. یعنی قرآن نیاز به مبین و روشنگری داره و اون کلام پیامبره. پیامبر فرمود من هم کافی نیستم، انی تارکن فیکم الثقلین، اهل بیت من هم ادامه دهنده اون مبین قرآنن. خب کلام اهل بیت چگونه به ما میرسه؟ با احادیث. این احادیث کجان؟ محمدون ثلاث رحمت الله علیهم کتب 4 را نوشتن، یعنی شیخ محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ محمد ابن علی ابن بابویه صدوق، شیخ محمد ابن حسن طوسی، این 3 بزرگوار اصول کافی. من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار رو برای ما جمع کردن. و شیخ حر عاملی که محمدون سلاس بعدی هم هستن، که شیخ محمد حر عاملی که انشالله صحن اسماعیل طلا تشریف برید مشهد، اونجاها قبر مبارکشون هست، ایشون وسائل و شیعه رو نوشتن که جامع تمام اینها از حیث فقهی هست. خب این احادیث که به ما میرسه، 2 مسئله تو حدیث هست: 1 متن حدیث، 2 سند حدیث. اینجاست که یک سری علوم دیگه نیاز هست. برای فهم متن حدیث ما علاوه بر اون مقدمات علوم 5 قبلی که خدمتتون گفتیم، نیاز داریم به درایت الحدیث. که اینجا آیا در مقام بیان هستن یا نیستن، اینجا آیا تقیه هست یا نیست، اینجا آیا یک سری قرائن محفوفه محذوفه هست یا نیست، و سند حدیث. هر حدیثی بدون سند حجت نیست، باید سندش هم بررسی بشه. سند متصله یا متصل نیست، آیا عادله، آیا ثقه است، آیا امامی است، اینها باید بررسی بشه. علم رجال پیش میاد. پس علاوه بر اون علوم خمسه، صرف و نحو و لغت و بلاغت و اصول، ما نیاز به چی داریم؟ به دو علم دیگه، علم درایه و علم رجال، تا بتونیم کلام الهی رو متوجه بشیم که بعد بتونیم تولید کنیم قواعد خوشبختی جامعه بشری رو با استنباط از کلام الهی. تو حوزه ما اگر بتونیم هنر کنیم به همه اینها مسلط بشیم، میشیم یک مجتهدی که نه فقط در فقه بشیم فقیه، بلکه مجتهد بشیم در همه حوزه هایی که بشر نیاز داره، یعنی معارف الهی، معارف دینی، هر چیزی که بشر نیاز داره. ما مگر در قرآن چند آیه رو بررسی کردیم؟ تو فقه 500 آیه، آیات الاحکام 500 تاست. پس 5500 خورده ای دیگه چی؟ 5000 خورده ای. چقدر از احادیث رو ما بررسی کردیم؟ بعض از احادیث رو ما بررسی کردیم تو فقه، اما احادیث اخلاقی، احادیث تربیتی، احادیث اجتماعی، احادیث سیاسی، احادیث که مربوط به مسائل ویژه اقتصادی نوین باشه، اینها باید بررسی بشه. و ما انقدر کار داریم که اگر بتونیم همینها رو خوب مسلط بشیم، کار کنیم، هنر کردیم. سعی کنید درس رو با این نگاه که میخوایید کلام الهی رو متوجه بشید که بتونید قواعد خوشبختی جامعه بشری رو استنباط بکنید و به بشر ارائه بدید، که قطعا اگر کلام الهی و کلام اهل بیت اون زیبایی هاش به بشر نشون داده بشه، قطعا جذب این نور الهی خواهند شد. بزرگترین وظیفه خودمون رو انجام دادیم. و همه اینها لا یمسه الا المطهرون، تا انسان به پاکی و پاکیزگی نرسه نمیتونه این الهامات نورانی الهی رو با این ابزار به کنه معارف قرآنی و روایی نائل بشه. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که در مسیر فهم دین و عمل به دین و تبلیغ و نشر دین، انشاءالله جزو امام المتقین باشیم و جزء پیشگامان عرصه تولید علم الهی باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی